أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا بمن اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود و این موضوع در جلسات قبل تفسیر شد. مقصود آن است که دلیل قرآنی قیام سالار شهیدان چیست؟ طبق کدام آیه حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دست به چنین نهضت جهانی زد؟ امر معروف مراتبی دارد، جهاد مراتبی دارد، دفاع مراتبی دارد. اون خطری را که حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه احساس میکرد اون چه بود که چنین وظیفه سنگینی را به عهده اون حضرت گذاشت؟ اشاره شد که رسول گرامی وقتی در حجاز ظهور کرد که بت پرستی رایج بود از یک سو، الحاد هم مطرح بود از سوی دیگر، غارتگری از سوی سوم، گناهان فراوان دیگر از سوی چهارم، اونطوری که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جهان معاصر بعثت را تشریح می‌کند، می‌فرماید اهل عرض دارای ملیت‌ها و مکتب‌های متنوع بودند. بعضی مشرک بودند، بعضی ملحد بودند، بعضی مشبه بودند. این از نظر فکری. از نظر مسائل بهداشتی و مسائل رفاهی، مسکن و اقتصاد در کمال ضعف بودن. تو دامنهای کوه زندگی میکردن، تو سنگلاخ‌ها زندگی میکردن، آب آشامیدنی سالم نداشتن و اوضاع دیگری که در دو بخش نهج البلاغه، یکی مسائل فکری جاهلیت را تشریح کرد، یکی هم مسائل رفاهی مردم عصر جاهلی را. وقتی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سراز ظهور کرد، هم اون انحرافات فکری برطرف شد، هم این مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رخت بربست. منتها خطری که جامعه اسلامی را تهدید می کرد این بود که بعد از رحلت رسول اکرم اینها برگردن به همون تفکر جاهلی، رسوم جاهلیت، آداب و اعتقادات انحرافی اصل جاهلیت. این خطر در قرآن کریم کاملا حس شده است. آیاتی در قرآن کریم هست که مردم را از خطر ارتداد و بازگشت به جاهلیت برحذر می‌دارد. گاهی هم کسانی که تفکر جاهلی را خواستن رواج بدهند، قرآن جلوی اونها را گرفته. وجود مبارک علی ابن ابی طالب احساس خطر کرد، همون خطری که در قرآن کریم آمده. بعد از رحلتش به شهادت امیرالمؤمنین و صلح تحمیلی امام مجتبی بعد مسموم کردن امام مجتبی، این 21 سالی که امویان حکومت می کردن کاملا جاهلیت برگشت، همون عقاید، همون افکار، همون انحرافات، همون سیئات، همون سوء رفتارها خودش نشون داد. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب جامعه را بررسی کرد، وضع مسلمان ها را بررسی کرد، دستگاه هیئت حاکمه را بررسی کرد، دربار امویان را بررسی کرد، عزل و نصب های بنی امیه را بررسی کرد، جنگ های بنی امیه را بررسی کرد، کیفیت توزیع اموال بیت المال را بررسی کرد، تفاول اموال مسلمین را بررسی کرد، دید این راه راه جاهلیت است. یک وقت است حکومت حکومت اسلامی است ولی چند نفر گناه میکنند، یک وقت اصلا حکومت حکومت غیر اسلامی است و حکومت حکومت جاهلی است. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب کاملا وقتی اوضاع را بررسی کرد دید دستگاه اموی دستگاه جاهلیت محض است. کار معاویه نشر بت پرستی بود، اون عزل و نصبهاش با جاهلیت کهن آمیخته بود. حسین ابن علی دید کل حکومت حکومت جاهلی شد. این که حضرت فرمود من به قصد امر معروف و نهی از منکر آمدم، این مربوط به قلمرو خاصی از قیام حضرت است. اما این که می‌فرماید ارا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، این راجع به کل حکومت و دستگاه حکومتی و قوانین حکومتی و عزل و نصب حکومتی بود. اما برگردیم به تفصیل مطلب. قرآن کریم در بخشی از آیات خطر بازگشت به جاهلیت را گوشزد کرد. در سوره مبارکه احزاب به برخی از زنان پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و کرم فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، فرمود شما خودنمایی نکنید اون طوری که در جاهلیت خودنمایی می شده است. در سوره مبارکه نور همین دستور را می دهد، به مردها دستور حفظ چشم می دهد، به زنها دستور حفظ چشم می دهد، به زنها دستور عفاف می دهد. این که گفتن سوره نور را به یاد زنها بدید، اونها را به سوره نور آشنا کنید، به تفسیر سوره نور آشنا کنید، به ترجمه سوره نور آشنا کنید، چون بسیاری از احکام و دستورهای حجاب در سوره نور هست. گفتن سوره نور را به زنها کاملا بفهمانید، منتقل کنید. در اونجا آیات حجاب هست، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اینها فقط با محرمها میتوانند تماس داشته باشند، خود را به نامحرم نشون ندن. این احکام در سوره مبارکه نور آمده است، اما سخن از جاهلیت نیست. ولی وقتی در سوره احزاب با بعضی از زنهای پیامبر سخن میگوید، میگوید اون طوری که در جاهلیت خودنمایی میشد شما خودنمایی نکنید. تبرج یعنی خودنمایی کردن، به صورت برج در آمدن، از بالای برج خود را به دیگران ارائه کردن. فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این خطر جنگ جمل را پیش بینی میکرد. یک زنی از مدینه راه بیفتد، با همه نامحرم ها تماس بگیرد، از اون جهت که ام المؤمنین بود حرمت نکاح دارد نه محرمیت، با همه نامحرم ها تماس بگیرد، تبرج جاهلی کند، خونریزی راه اندازی کند، جنگ داخلی و برادرکشی را تجویز کند، در برابر امام زمان به مبارزه برخیزد، این کار گناه عادی نیست، این کار کفر است نه گناه عادی. فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. فرق بین این دو مطلب این است، یک وقت زنی قبول دارد حجاب دستور اسلامی است ولی معصیت میکند، این یک مسلمانی است که گناه میکند، ولی یک وقت معاذ الله میگوید این دستوری که خدا در قرآن داد من قبول ندارم، این کفر است نه معصیت عادی. فرق جاهلیت با کفر با عصیان اینه، فرق آیات سوره نور و آیات سوره احزاب اینه، در آیات سوره نور فرمود با نامحرم تماس نگیرید، نامحرم شما را نبیند، این یک گناه است. اما در سوره احزاب فرمود تبرج جاهلی نکنید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. معلوم می شود یه جاهلیت ثانیه، جاهلیت اخرای، جاهلیت مدر، جاهلیت جدیدی در قبال جاهلیت کهنه است. این یک نمونه. بعد از اینکه در جریان جنگ احد عده شهرت دادن که رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رحلت کرده است، بعضی از فرصت طلب ها خواستن از قلمرو اسلام فاصله بگیرند. آیه نازل شد که پیامبر اسلام همانند انبیای دیگر است، همانطوری که انبیای دیگر رحلت کردن این حضرت هم رحلت بکند، ولی شما بعد از رحلت او به جاهلیت بر نگردید. اف امات او قتلن غلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا. شما فرصت طلبانه به سر نبرید که اگر پیامبر شهید شد یا رحلت کرد به جاهلیت برگردید. این اعلان خطر بود که مبادا با رحلت اون حضرت جاهلیت عود کند. این دو نمونه. بخش سوم این است، در بخش هایی که احکام غیر اسلامی را جاری می کردن آیه نازل شد اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و حکمن من الله لقوم یوقنون. فرمود اینا حکم جاهلیت را می طلبند، نه حکم خدا را. نفرمود اینها معصیت میکنن، گناه میکنن، غیبت میکنن، ربا میخورن، اینها گناه است. اما قبول نداشتن آیات الهی کفر است. فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون. این هم نمونه دیگر. پس قرآن کریم این خطر را گوشزد کرد که مبادا با رحلت پیامبر شما به جاهلیت برگردید، احکام جاهلیت را اجرا کنید، قوانین جاهلیت را اجرا کنید و قرآن را معاذ الله از صحنه دور کنید. وجود مبارک رسول گرامی هم این خطر را احساس کرد و این احساس خطر را خدا در قرآن کریم از زبان پیغمبر نقل کرد که پیغمبر عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عرض کرد خدایا قوم من این قرآن را ترک کردن، مهجور بودن. اگر از هجر باشد یک معنا دارد، اگر از هجر باشد یک پیامد دارد. یه وقت است کسی مسلمان است ولی متاسفانه قرآن نمی خواند یا به قرآن عمل نمی کند، ولی بالاخره مسلمان است، معتقد است، امید توبه است، گناه کرده است، ولی یه وقت قرآن را مهجور کرده از هجر، نه از هجر. هجر یعنی هزیان، یعنی این باطل است. همون کسی که در هنگام ارتحال رسول گرامی گفت ان الرجل یهجر، یعنی او دارد هزیان میگوید معاذ الله، اونها که یک روزی میگفتن پیامبر معاذ الله هزیان میگوید، همونها در باره قرآن روز دیگر او رو مهجور کردن، یعنی گفتن معاذ الله این هزیان است و افسانه است و فسانه است و تاریخ مصرفش گذشت و مانند آن. این کفر است نه معصیت عادی. اون که مهجوریتش از هجر است این عصیان است، اون که مهجوریتش از هجر است این کفر است. وجود مبارک رسول گرامی هر دو خطر را گوشزد کرده است. پس وقتی به آیات قرآن کریم برمیگردیم، چه لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا یک، چه اف امات اون قتلن قربتم على اعقابكم دو، چه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و حکما من الله لقوم یوقنون سه، چه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا چهار. همه این آیات بوی رجوع به جاهلیت را به شامه اهل تفسیر میرساند که یک عده فرصت طلب منتظر آن بودند که رسول گرامی رحلت کند و اینها اوضاع را به وضع جاهلیت برگرداند. این یک بخش از بحث. وقتی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رحلت کرد، فدک را از فاطمه سلام الله علیها گرفتن، با تشکیل سقیفه و با تناب گذاشتن به گردن علی ابن ابی طالب اوضاع را به سود خود خاتمه دادن. فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شد، اون سخنرانیش تقریبا در حد یک جزء قرآن کریم است ایراد کرد. اون سخنرانی فصیحانه، بلیغانه، حکیمانه، فقیهانه اون سخنرانی را ایراد کرد. بعد فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکما من الله لقوم یوقنون. فرمود این حکم حکم جاهلیت است. علی را خان نشین کردن، فدک را از ما گرفتن، ما را توهی دست کردن، این حکم حکم جاهلیت است. یعنی شما حرف پیغمبر را قبول ندارید، نه اینکه دارید معصیت میکنید. یک وقت کسی باغ دیگری را میگیرد، این یک گناه است. یک وقت میگوید کاری را که پیامبر کرده است من معاذ الله قبول ندارم، این میشه حکم جاهلیت. در سخنرانی رسمی فاطمه زهرا سلام الله علیها عنوان جاهلیت مطرح شد که از قرآن کریم گرفته است. مستحضرید که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها گرچه پیغمبر نیست، گرچه امام نیست، ولی حجت خداست. حرف او مثل حرف امام حجت است. وقتی معصوم بود قول او سند فقهی است. یعنی یک فقیه می تواند به استناد کلام نورانی فاطمه سلام الله علیها فتوا بدهد، چون او عصمت خدا را دارد، حجت خدا را دارد. عصمت الله است، حجت الله است، معصوم است. سخن او منشأ فتوای فقیهان ماست. وجود مبارک اون حضرت فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکما من الله لقوم یوقنون. این جریان فاطمه سلام الله علیها. بعد از 25 سال که وجود مبارک علی ابن ابی طالب منزوی بود، حالا قیام مردمی، وجود ناصر، حضور حاضر، زمینه قبول حکومت را برای وجود مبارک امیرالمؤمنین فراهم کرد. علی ابن ابی طالب شده خلیفه مسلمان ها. بنگرید ببینید ناله علی ابن ابی طالب چیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون عهدنامه‌ای که برای مالک اشتر نوشت، که همگان از اون نامه با خبرید، مالک اشتر را به عنوان والی و استوندار رسمی منطقه مصر فرستاد. دو تا نامه حضرت نوشت، یکی به عنوان فرمان و دستور به مالک اشتر، یکی هم نامه ای است که برای مردم مصر نوشت. نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت اونها را به بیداری و هوشیاری فراخوند. اون نامه تقریبا یک صفحه است. به مردم مصر فرمود نگویید امام زمان ما علی ابن ابی طالب است، ما رهبری مثل علی داریم. رهبر اگر علی ابن ابی طالب باشد، این 50% نظام محفوظ است. 50% نظام به مردم وابسته است. ایمان مردم، استقامت مردم، مقاومت مردم، قیام مردمی، خواسته مردم. اگر خدا اینا کرده مردم در صحنه نباشند، رهبر علی ابن ابی طالب باشد، این کشور سقوط میکند. چه این که کرد عملی گرفتند. مبادا کسی بگوید ما رهبر خوب داریم. داشتن رهبر خوب 50% قضیه است. 50% هم به قیام مردمی، حضور مردمی، آگاهی مردمی وابسته است. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین ضمن اون بخشنامه رسمی که به مالک داد، یه نامه خاصی هم برای مردم مصر نوشت. فرمود مردم، من نامه لم یونم عنه، اگر کسی بخوابد دشمن بیدار در بیداری حمله می کند. هرگز شما نخوابید که دشمنتون بیدار است. این نامه را وجود مبارک علی ابن ابی طالب برای مردم مصر نوشت و در اونجا مرقوم فرمود من نامه لم یونم عنه، یعنی مبادا به خواب سیاسی فرو بروید وگرنه دشمن میتازد. اما اون نامه رسمی که برای مالک اشتر نوشت، در متن اون نامه فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فرمود مالک، ما قیام کردیم، حکومت را پذیرفتیم برای اینکه قرآن را آزاد کنیم، دین را آزاد کنیم. قبلا قرآن بود، نماز بود، دین بود، ولی در اسارت هیئت حاکمه. معلوم شد که اینها در طی این 25 سال قرآن را به بردگی گرفتن، اسلام را به بردگی گرفتن، دین را به بردگی گرفتن. این متن نامه امیرالمؤمنین است. فرمود مالک وقتی مصر میری دست و بال و پای قرآن را آزاد کن، بگذار قرآن را همه بفهمن، پیام قرآن را همه بشنون، دستور قرآن را همه بیابند و عمل بکنن. اینا آمدن قرآن را به اسارت گرفتن، دین را به اسارت گرفتن، حج را به اسارت گرفتن. ان هذا الدين کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. من آمدم یه چند سباهی این قرآن را، این دین را آزاد کنم، و کرد در اون 5 سال. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب وجود مبارک امام مجتبی قیام کرد. طول نکشید که حضرتش را مسموم کردن، بعد دوباره زنجیر گذاشتن رو دست و پای قرآن. قرآن بود ولی مهجور بود، قرآن بود فقط برای خوندن بود، نه برای عمل کردن. آیات جهادش نبود، آیات دفاعش نبود، آیات حجابش نبود، آیات اقتصادش نبود، آیات تحریم میگساریش نبود و این آیات اصلا مطرح نبود. این که ما در اوصاف ائمه علیهم السلام در عرض ادب و زیارت به اونها عرض بکنیم اشهد انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا، یعنی تو نماز اسیر را آزاد کردی، نه نماز خوندی. مستحضرید که ذات اقدس اله در قرآن کریم مکرر از اقامه نماز سخن گفته است. نفرمود نماز بخوانید، فرمود نماز را اقامه کنید. اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، یقیمون الصلاة، مقیمین الصلاة. سر این که در باری نماز سخن از اقامه مطرح است نه قرائت نماز، برای اینکه اسلام نماز را به عنوان عمود دین مطرح کرد. این یک. و در سوره یاسین فرمود این کتاب کتاب حکیم است و القرآن الحکیم. این دو. خب اگر این کتاب کتاب حکیم است، همه حرف های او باید حکیمانه و هماهنگ باشد. این سه. اگر نماز ستون دین است، بعد بگوید نماز بخون،
این دو تا حرف ناهماهنگ است، مگر ستون خوندنیه، ستون رو اقامه میکند. چون کتاب حکیم است، چون همه حرف های او حکیمانه است، باید هماهنگ باشد. اگر نماز ستون دین است، او نباید بگوید نماز بخون، چون ستون خوندنی نیست. او باید بگوید نماز را اقامه کن، چون ستون را به پا می دارن تا خیمه سر و پا باشد. ما در باره ائمه علیهم السلام می گوییم این ستون دین به دست شما اقامه شد. اشهد و انکه قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به والی مکه، به استوندار مکه، به مسئول مکه رسما دستور میدهد، فرماید اقم الحج، حج را اقامه کن. وجود مبارک امیر بیان سلام الله علیه فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلو به الدنیا. این هم یک نمونه. پس سوره احزاب از یک جهت، آیه انقلبتم از یک جهت، آیه عف حکم الجاهلیت از یک جهت، سخنرانی زهرا سلام الله علیها از یک جهت، عهدنامه مالک به وسیله علی ابن ابی طالب تدوین شده است از جهت پنجم، همه اینها نشون میدهد که دین در خطر فروپاشی است و جاهلیت در خطر ظهور و طلوع. و حسین ابن علی دید که کاملا جاهلیت برگشت. وقتی رسما دربار اموی با حکومت یزید اون میگساری را به عنوان خلیفه مسلمان ها اجرا میکند، اون قماربازی را، اون روابط نامحرمانه را با کفار به عنوان خلیفه مسلمان ها اجرا میکند، این همون به بند کشیدن قرآنه، به اسارت در آوردن دینه، این رجوع به جاهلیت اولاست. این خطرها را قرآن پیش بینی کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها زنگ خطر زد، علی ابن ابی طالب این زنگ را به صدا در آورد، حسین ابن علی گوش داد، دید این صدا صدایی است که همون جاهلیت را دارد به خاطر می آورد و قیام کرد، گفت اسلام اونقدر می ارزد که خون خودم و عزیزانم رو تقدیم کنم و دست و پای اسلام رو باز کنم و دین را آزاد کنم، و کرد. این میشه مبانی قرآنی نهضت حسین ابن علی ابن ابی طالب. وگرنه سخن از چارت گناه نبود، سخن از صرف امر معروف و نهی از منکر نبود، سخن از سقوط حکومت اسلامی، کشورهای اسلامی را به بیگانگان سپردن و قرآن را از صحنه خارج کردن، در حد یک کتاب عربی در آوردن، گاهی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا را با هجر گرفتن و زمانی با هجر و هزیان گرفتن و اساطیر الاولین و افسانه ها گفتن، همون عصر جاهلیت است. در جاهلیت وقتی ذات اقدس اله جریان انبیا علیهم السلام را مطرح می کرد، جریان نوح را، جریان ابراهیم را، جریان موسی را، جریان عیسی علیهم السلام را مطرح می کرد، همین بت پرستان جاهلی گاهی سری به روم می زدن، به مغرب حجاز سری می زدن، افسانه های غربی را می آوردن، گاهی هم به عنوان مستشرق کسی را به ایران می فرستادن، داستان رستم و اسفندیار و اینا را از ایران به حجاز می بردن. در شب نشینی ها می گفتن این کسی که ادعای نبوت می کند قصه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی می گوید، ما هم قصه به داستان رستم و اسفندیار را. این هیه الا اساطیر الاولین. اینا هم مستغرب داشتن، هم مستشتق، هم مستغربان اونها به غرب می رفتن و داستانهای غربی را می آوردن، هم مستشرقان اونها به شرق حجاز به ایران می آمدن، داستان رستم و اسفندیار را به حجاز به مکه می بردن، می گفتن او قصه ابراهیم و موسی و عیسی دارد، ما هم رستم و اسفندیار داریم. این هیه الا اساطیر الاولی. این تفکر جاهلی بود. قرآن کریم انبیا را با اسمت و با نبوت و با وحی و با ارتباط با ملکوت معنا کرد، با افراد عادی قابل قیاس ندانست. کم کم اسلام را در دلهای افراد زنده کرد. دوباره بنی امیه همون جاهلیت اولا را به صورت جاهلیت مدرن و جدید در آوردن و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب با این خون توانست اسلام را با اون وضع اولی برگرداند. ممکن بود دیگری هم همین فداکاری را بکند، ولی اون قدرت را، اون تأثیر را که خون حسین ابن علی سلام الله داشت، خون دیگران نداشت. در بین صحابه ابی عبدالله پیرمردانی بودن به حضرت عرض بکردن من جز اصحاب جد تو پیامبر، چون این قضیه در سال 61 هجری بود، یعنی 51 سال 50 سال بعد از رحلت پیامبر. اصحاب پیامبر همه رخت بربسته بودن، اونا که جز شاگردان پیامبر بودن، صحابه اون حضرت بودن، در طی این 50 سال رحلت کردند. گاهی بعضی از معمرین در بعضی از شهرها و روستاها بودند، میگفتند در فروندیار پیرمردی است که پیامبر را ادراک کرده است. اصحابی که در زمان کربلا حضور داشته باشند، زنده باشند، بسیار کم بودند. یکی از این پیرمردان صاحب دل به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد من پیرمردم، قدرت نظامی ندارم، قدرت کشتن و دفاع کردن ندارم، ولی قدرت کشته شدن دارم، شهامت شهادت را دارم. به من اجازه بدید که برم خون بدم، خون من بی اثر نیست، برای اینکه من شاگرد جد تو بودم، از اصحاب جد تو بودم، محضر پیغمبر را درک کردم، این خون من با خونهای دیگر فرق میکند. از ابی عبدالله اجازه گرفت که من به میدان بروم. دو تا پارچه خواست، یک پارچه به عنوان دستمال، اینا که سالمندن ابروهای اونها فروهشته است، جلوی چشمشون رو میگیره، با این پارچه این ابروها را به پیشانو بست که جلوی چشم و دیدش نگیره. یه پارچه دیگر هم به عنوان شال کمر بست، با همین وضع رفت میدان و شربت شهادت نوشید. این خونها در کنار خون سالار شهیدان توانست حکومت اموی را کاملا منقرض کند. از فضائل و مناقب باب الحوائج الی الله موسی بن جعفر سلام الله علیه سخنی به میان آمده است. ما هم به ذات مقدس اون حضرت متوسل بشویم. از همه اون امویان و مروانیان رگه های مشعوم و منحوسی تو عباسی ها هم ظهور کرده. این بدن عباس کمتر از بنی امیه نبودن. گفتن یا لیت جور بنی مروان دام لنا، یا لیت عدل بنی عباس فی ناری. بسیاری از ائمه را همین بنی عباس شهید کردن. وجود مبارک امام باقر را، امام صادق را، امام کاظم را، امام رضا را، امام جواد را، امام نقی تقی سلام الله علیه، امام عسکری، اینا همین بنی عباس مصموم کردن. این جاهلیت که دین را به بردگی گرفته است، ببینید در دستگاه هارون عباسی سندی ابن شاهی چه کرده است. امام زمان وجود مبارک موسی بن جعفر است. اونا می دانن که موسی بن جعفر کیه. سندی حاضر شد امام زمان خود را شهید بکند، اما برای عوام فریبی وقتی که مسلم شد زهر در وجود مبارک باب الحوائج الالله اثر کرده است، آمده در زندان به موسی بن جعفر عرض میکند که اجازه میدید من یک کفن خوبی دارم، شما را در اون کفن کفن کنم. همین سندی، همین که امام زمان خود را شهید میکند، میگد من یک کفن خوبی دارم، اجازه میدید شما را در اون کفن کفن کنم. وجود مبارک باب الحوائج فهمید که این چه مقصود دارد. فبود خیر، انا اهل بیت حج سرورتنا به مهور و نسائنا و اکفان و موتانا من طاهر انبارنا و عندی کفنی. فبود ما یه خاندانی هستیم که مکه میریم از مال حلال خودمون، مهریه زنهایمون از مال حلال خودمون، ما مال حرام را مهریه قرار نمیدیم. اگر کسی خدای ناکرده مال حرام را مهریه زن قرار بدهد، گرفتار به شارک هم فی الاموال و الاولاد است. این خطر کم نیست. در قرآن این آیه آمده است که بعضی از بچه ها دو پدر دارن، یکی پدر شناسنامه‌ای و یکی شیطان. این یعنی چی؟ شریک در ولد است یعنی چی؟ این ابن ابلیس است این یعنی چی؟ و شارک هم فل اموال ول اولاد، شرکت در مال مشخص است که شیطان شریک است. تو اون کسی که مال حرام مصرف میکند، مال حرام کسب میکند، یه مقدار تلاش کوشش اوست، یه مقدارم گمراه کردن شیطان. اما شریک در فرزند یعنی چی؟ همود به شارکم فل اموال ول اولاد. گفتن اگر خدا اینا کرده مهریه آلوده باشد، این میشه شریک در ولد. وجود مبارک باب الحوائج فرمود حج ما از مال حلال خود ماست، مهریه همسران ما از مال حلال خالص ماست، کفن مرده های ما از مال حلال خالص خود ماست. من کفن دارم، یعنی وجود مبارک علی ابن موسی امام رضا می آید و مرا در اون کفن می کند. به وجود مبارک امام هشتم هم این کار را کرد، گرچه اونها به حسب ظاهر نمی دونستن که کفن رو کی به پیشگاه باب الحوائج تسلیم کرد، اما در حقیقت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه حضور و ظهور پیدا کرد و کفن کرد با همون کفن طیب و طاهر و این بدن را از زندان آزاد کردن. عده‌ای از شیعیان که از راه دور آمده بودن به زیارت باب الحوائج الله موسی بن جعفر، گفتن حضرت فردا از زندان بیرون می آید. این جنازه را در کمال خاری و ذلت ظاهری و عزالله حرکت دادن، گفتن هازا امام الرفزه. بعد سلیمان جعفر، حالا پدیده سیاسی بود یا عامل دیگر بود، وقتی فهمیدن این باب الحوائج الالله هست، جمعیت زیادی حرکت کردن، از یه بازار عبور دادن که اون بازار رو اتراگین کردن، معطر کردن، گلها آوردن، عطر آوردن که بعدن شده سوق و ریاحین، یا سوق و ریاحین بود، از همونجا عبور دادن که چون این باب الحوائج الالله هست، اما با جلال و شکوه یک کفن قیمتی دیگر هم آوردن کنار اون کفن، حضرت رو با این جلال و شکوه دفن کردن. اما لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله، گفتن کفن به کربلا به غیر بوریا نبود مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود. وجود مبارک امام سجاد فرمود بید یه مقدار حسیر تهیه کنید، چون در کنار این نهر، هر جا نهر روانی هست، نیها رویده می شود. اونجا که نی فراوان است، روستایی های مجاور اون نهر حسیر زیاد هم می بافند. در اونجا حسیر کم نبود. وجود مبارک امام سجاد فرمود اینجا نی فراوان است، حسیر هست، برید حسیری بیارید، این بدن مطهر را ما با حسیر دهد کفن کنیم. چون شهید احتیاج به کفن ندارد، احتیاج به غسل هم ندارد. خون شهید غسل اوست و لباس شهید کفن اوست. فقط بر شهید نماز میت میخوانند و او را با همون لباسش دفن میکنند. سالار شهیدان از اون جهت که شهید بود احتیاج به غسل نداشت، اما احتیاج به کفن داشت، چون لباس‌های پدر مطهرش رو به غارت بردن. اون بدن هم زیر سم اسب‌ها اونقدر آسیب دید که لباسی نمود. لذا وجود مبارک امام سجاد فرمود
حسیری حاضر کنی که بدن سالار شهیدان را در اون حسیر کفن کنند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن رساله و یا مهبت البحر و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.